بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که روزهای پنج شنبه برنامه رازها و نیازهای 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش خواهد بود و در برنامه امروز پنجشنبه آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو استاد عزیز دانشگاه، با من گفتگویی درباره تناسخ یا رینکارنیشن خواهند داشت، موضوعی که برای بسیاری هم پرسشی است و هم برای برخی باور و اعتقادی و یا عدم باور و اعتقادی. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم و اگر امروز بین 4 تا 6 نتوانستید این برنامه رو بشنوید، اولا امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مثل برنامه رازها و نیازهای هر شب که 4 تا 6ش 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد، میتونید اون رو بشنوید و یا روز شنبه 9 تا 11 صبح در بازپخش برنامه‌های روزهای تعطیل این برنامه کامل تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، چطورتون؟ بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم. من در واقع زمانه شبه روانی که توی رابطه عاطفیم باش در واقع سپنجا نرم میخوام سوال داشتم. من 9 سالمه و حدود 3 ساله که آمریکا هستم و دانشجوی دکترا هستم. من یه در واقع حدود 8 ماه پیش،
من ببخشید میشه نزدیک گوشیتون باشید چون صداتون از ذره با فاصله است، اونقدر شفاف و به هر حال کلیر نیست. اگر نزدیکتر بشید ممنون میشم یا بلندترم صحبت کنید. بفرمایید.
خواهش کنم. من یه خورده فکر میکردم که الان نوبت هم نباشه، خود هیجان زده
شدم. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم، حدود من 8 ماه پیش با یه آقای حدوداً 41 ساله آشنا شدم که به طور کلی بعد از یه مدت شناخت ابتدایی متوجه شدم که ایشون به درد من نمیخوره، ولی به دلیل کشش جسمانی بسیار بالا و منحصر به فردی که بینمون به وجود اومد، متاسفانه بعد از اینکه مثلا من چندین بار بریکاپ کردم و مثلا در واقع چه گفتش که من رو تر تمام کردم، دوباره برمیگشتم به این رابطه.
به دلیل کشش جسمی بود یا جنسی بود؟
هر دو.
نه خب متوجهم، چون ببین عزیز من و شما بذار جمله رو اینجوری عرض کن، عامل اصلی انگیزه و هدف در انسان مسئله احتیاج و نیاز، یعنی نیاز و احتیاج ما، چه نیاز فیزیکی چه روانی و چه اجتماعی، بزرگترین زمینه است برای اینکه در ما میلی، خواسته‌ای، نیتی و انگیزه‌ای به وجود بیاره که به دنبال چیزی بره، و بزرگترین عامل تعیین کننده هدف، یعنی نشون میده آدم‌ها بر اساس نگاهی که به احتیاجاتشون و طریقه برآوردن اون میکنن مسئله هدف رو میسازن. حالا رابطه جنسی اصولا در انسان در دو جا در سلسله مراتب نیازها قرار میگیره، یکی به عنوان یه نیاز جسمی و مادی و فیزیکی، درست مثل آب یا هوا یا غذا، و بنابراین برای بسیاری این جنبه فیزیکال و مکانیکال خودش رو داره و به عنوان یه احتیاجه و باید هم برآورده بشه، و الا تعادل نه تنها بیوشیمی بدن، حتی تعادل بار الکتریکی و مغناطیسی بدن رو هم به هم میزنه. نوع دوم این است که این نیاز وارد مرحله‌ای میشه که به احتیاج مربوط به تعلق و عشق مرتبطه، یعنی آدما در یه جای دیگری هم تمایل جنسی پیدا میکنن و اون وقتی است که وارد حریم احساسی عاطفی میشن، از اونجایی که عشق پایه و مایش و اصلا دلیلش از ذره ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژی رابطه جنسی، و از جانب دیگه هدفش هم رسیدن به رابطه جنسی. چرا؟ برای که مطالعات نشون میده هیچ وقت مغز انسانی این اندازه وارد فعالیت عجیب و غریب غیرعادی خودش که به اسلام میگن فایر میکنه و به آتش کشیده میشه نمیشه، مگر در موردی که دو تا آدم عاشق با هم درگیر رابطه جنسی میشن، یعنی هیچ حادثه دیگری چنین برانگیختگی رو در مغز موجب نمیشه. پس بنابراین عشق از یه طرف پایش، مایش، علتش رابطه جنسی، از جانب دیگه هدفش رسیدن به معشوق و داشتن رابطه جنسی. و به همین جاست که من مثلا عشق مادرانه نمیشناسم، عشق پدرانه، عشق به خدا نمیشناسم. علتش هم این است که این واژه به دلیل زمینه جنسیش مرتبط به مادر و فرزند و پدر و خدا و هم نوع نخواهد بود، باید برای اون لغت دیگه بر بگذاریم، برای که با لغت عشق آنگونه که در کار من معمولا هست رابطه فقط میان زن و مرده، یعنی من مفهوم عشق رو اونجا میبینم که به رابطه جنسی با پایه‌های خودش مرتبط. حالا بسیاری از مردان به دلیل آنچه که ویژگی روانی و مغزیشونه و از جانب محیط اجتماعی است میتونن رابطه جنسی رو در نیاز شماره یک خودشون ببینن، همونطور که آدم وقتی تشنه است به دنبال آب میره، گرسنه است به دنبال غذا میره، وقتی هم تمایل جنسی دارن به دنبال رابطه میرن و چیز دیگه توش نمیخوان، و بنابراین مثل آدمی که حالا که تشنه است آب رو به هر شکل و فرمی در هر لیوانی در هر شیشه ای از هر ظرفی از هر چشمه ای از هر ایواسا رودخانه ای بارانی مینوشه، فرقی براش نمیکنه، موضوع اصلی تشنگیش. اما بسیاری هستن که بیشتر خانم ها اون رو شامل میشن به دلیل احساس امنیت و آرامش که باید بکنن، اون رو در نیاز شماره 3 که نیاز تعلق و عشق هست میبینن، و بنابراین باید یه آدمی رو نسبت بهش احساسی داشته باشن، باوری داشته باشن، برخی از اوقات در روابط در بسیاری از جوامع آینده‌ای داشته باشه، موضوع تداومش مطرح باشه، تعهدش مطرح باشه، و یا تو ازدواجش مطرح باشه. و اون شما خیلی راحت میتونید به عنوان یه آدمی به این موضوع به این دلیل نگاه کنید که من در ارتباط با این فرد تمایل جنسی میره که منو به اون سمت و سو میکشه، ولی معناش نیست که این کافیه به هیچ وجه. من اون احساس رو، اون ارتباط رو، اون شباهت رو، اون میل رو به تداوم این رابطه برای همیشه یا برای مدتی معین یا تعهدی نسبت به اون یا ازدواج نمیبینم، و این چیزیست که خیلی مرا باش راحت ترن و در شما مگر خودشو نشون داده میتونه این گونه تلقی بشه. به همین جاست که خیلی از اوقات من عرضم به دوستان این بوده که بسیاری بر اساس باور و نظری که دارن حرفشون است که من یه رابطه سطحی گذرا و ای بسا فیزیکی و مادی با کسی دارم ولی زمینه های احساسی عاطفی ندارم. اینی که خیلی از وقت آدم ها میگن من حاضرم با تو دوست بشم ولی فکر ازدواج رو نکن، و یا حتی ما متعهد به هم نیستیم، و یا هر دو با وجودی که رابطه با هم داریم آزادی میدرون خواست با دیگرانم رابطه داشته باشیم، و اینا انواع مختلفیست که شما اون رو میبینید. بنابراین تعجب آور نیست، چون معمولا خانوما رابطه مبتنی بر احساس عاطفی بیشتر میخوان و یا حداقل تظاهر میکنن و یا وانمود میکنن تا احساسی نباشه رابطه ای ندارم، برای که از این طریق بتونن یه پوششی برای اینکه برچسب بدی روشون نخوره برای خودشون به وجود بیارن. شما این رو تو خانوما کمتر هم هست، هم واقعا کمتر از اونی که واقعا هست میدونید، میبینید یا میشنوید، ولی موضوع خیلی چیز عجیب و غریب نیست. حالا با توجه به این صحبت‌ها که من از این فرصت استفاده کردم این مطلب رو توضیح بدم، خودتون رو در ارتباط با این آدم، شما از آغاز مثلا فکر رابطه و ازدواج بودید، ایشون به فکر رابطه و ازدواج هست، یا اینکه نه از آغاز هر دو میدونستید فعلا در یه هتلی هر دو هستید، چند روز بعدم هر کسی میره دنبال کار خودش و در نتیجه با هم کاری نخواهید داشت.
خدمت رو که ارز کنم، من از روز اول بهشون گفتم که حالا دنبال من مریش به طور کلی به خاطر یه سری دلایلی که دارم نیستم، حالا توضیح میگم اگر که بخواییم بپرسیم نیستم بگم، ولی دنبال لانگ ترم ریلیشنشیپ و اینکه یه رابطه معنادار و عمیق با یه نفر داشته باشم هستم و از روز اولم بهش گفتم و دقیقا اونم تایید کرد که منم همینطور هستم. و نکته که اشاره کرد،
آقا عزیز نصب کنید، شما این حرفا که میزنید معمولا وقتی که تعهد ازدواج رو نخواید هر چی دیگه بگید احتمالاً بیشتر آقای میگن باش، به هیچ معنایی نداره. ببینید وحشتی که یا حالا برحال مخالفت و ممانعتی که در کار برخی از آقایون به دلایل ویژگی های روانی و محیط اجتماعیشون هم با آدم آشنا دارن این است که نمیخوان قول و قراری بذارن. از اول میگم ببین رابطه ما موقتی است، یه روز هم هر دو تا مثلا آزادیم بریم دنبال کارمون، به دیگری هم مربوط نیست که حتی بپرسه چرا یا ای جواب بهش ندیم، باید اون رو بپذیره. شما روزی که برمیگردید میگید من اهل ازدواج نیستم یا اصلا با تو نیستم پس بیا رابطه داشت باشیم ولی بلند مدت و اینا، شما دارید یه تعهدی درست میکنید که یه جای دنیا نوشته نشده. عزیز ازدواج یه مقدار جا نوشته شده، تکلیف روشنه. روزی که شما به کسی بگید من به دنبال ازدواج نیستم برای یه رابطه بلند مدت میخوام، آدم ها میتونن بگن از یه ماه تا 50 سال، میتونن اینجوری فکر کنن که فقط با هم یا میشه به دیگری نگفت یا پنهان کرد با دیگرانم بود. شما یه دری رو باز کردید که قراردادش نامشخصه و هر کسی میتونه تعبیر و تفسیر خودش داشته باشه. به همجد بود من خدمتتون عرض کردم یه دختری به یه مردی اعلان کنه که من قصد ازدواج ندارم و نمیخوام ازدواج کنم، ولی رابطه یه نمیدونم عمیق از این حرفایی که شما زدید که اصلا من نفهمیدم یعنی چی، یعنی نمیدونم رابطه عمیق نمیدونم سنگین بلند مدت، حالا چرا ببخشید بذارید من ازتون بپرسم چرا ازدواج نه؟
ازدواج اشکالی که من درش میبینم حالا نمیدونم تصور درسته یا نه، ولی با توجه به پیشینه که از تمام ازدواج رو دم، حتی فرق نمیکنه ایران یا حالا اینجا، آدم ها یه جورایی وارد یه سیستمی میشن که بعضی وقتا وقتی که کار خوب و درست رو میدونن و میدونن چیه که مثلا فرق توی ازدواج هستن، ولی به دلال شرایط مالی یا اجتماعی یه باری که در برشون وجود داره دیگه کار درست و خوب خودشون رو نمی کنن و توی کار غلط همچنان اینقدر میمونن که دیگه میدونی.
شما ممکنه چکشتون رو بذارید زمین؟ شو زری تو مغز من، من همینجوری دارم قلقلی میخورم. خانم این حرفا چی سر هم میکنی؟ اولا در تمام ازدواج شما مثلا 2 میلیارد ازدواج رو چک کردید که به این نتیجه رسیدید در همه ازدواج هست. شما حکم همینجوری دارید بیخودی صادر میکنید؟ شما 2 میلیارد مطالعه ازدواج مردمان دنیای امروز رو کردید و به این نتایج رسیدید؟
نه کلمه غلطی رو استفاده
کردید. خب عزیزم شما بقیه حرفاتون هم درست نبود قربونه، یعنی من دیدم که در ازدواج مردم این یعنی ازدواج کار غلط و بدی که میکنن. اصلا یعنی چی؟ مثلا چرا مردم در جای دیگه نمیکنن؟ چرا از اذیت نشید؟ همین حرفای شما که همش غلطه، مثلا به بحث راجع به ازدواج مرتبط عزیز، یعنی این نتیجه گیری های عجیب و غریب شما از کجا گرفتی؟ ببینید عزیز ماجرای این کانکلوژن و نتیجه گیری مسئله جدی انسانی، اصلا یکی از دلایل اصلی دیپریشن و افسردگی. مثلا دلیلش ها دوم یا سوم افسردگیست یا نتیجه گیری غلط بکنم. من به عنوان یه زن یا یه مردونم، مثلا فرض کنید یه دختر خانم 29 ساله که بسا 9 تا ازدواج رام، حتی 3 تا ازدواج هم با یه دقتی بهش نگاه نکرده، یه دفعه حکم برای همه ازدواج ها و خودتون روش کنید. بله شما ازدواج درست رو بکنین با آدمی که اینجوری نیست. ای شما بگید این ویژگی انسانه، اجتماع ناپذیری مثل که غذا میخوره، خب این که باید بپذیرید. ای بگید بعضیا مواد مخدر مصرف کنن بعضی نمیکنن، خب برید سراغ اون کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه. ولی شما که نمیتونید بگید من با ازدواج مخالفم برای اینکه همه ازدواج ها اینجوری هست که اصلا گفتم من نفهمیدم چه جوری هست.
خب میدونید باید چجوری میگفتم که توی رابطه قبلی که من داشتم، مقدرات خودم رو میگم، من مثلا همیشه سوال برم بود این که مثلا آدم خب مدام در حال تغییره دیگه. امروز مثلا من یه چیزی رو با تمام دانش و اطلاعاتی که امروز دارم یه چیزی رو انتخاب میکنم و بعد از یه مدتی که میگذره خب هم من تغییر میکنم هم طرف مقابلم. حالا گاهی اوقات تغییرات به گونه‌ای نیستش که آدم دقیقا همسو باشه با تصمیم اولیه که یه جا گرفته، و بعد از این مدتی که برای خود من پیش اومد این بودش که بعد از این مدتی از تمام تلاشمونم کردیم که توی رابطه که مثلا من 4 سال توش بودم تلاشمونو کردیم که اون اشکالات و اون در واقع تغییراتمون رو همسو کنیم بعد از گذشت زمان، ولی خود پیش نیومد که متاسفانه تراپی اینا هم چی حرفی که رفتیم حل نشد مشکلمون و خب حتما جدا شدیم. ولی خب داشتم به خودم فکر میکردم.
صبر کنید حرفی که میزنید بسیار بسیار درست. در دنیای امروز آدم ها در سن 20 یا 25 یا 30 یا 40 فرقی نمی کنه ازدواج می کنن، برخلاف گذشته که تغییر چندانی نمی کردن و همون آدم می موندن برای 20 سال بعد، در دنیای امروز مردم تغییر پیدا می کنن و در نتیجه اون آدم قبلی نیست. و چون همونطور که شما به درستی گفتید دوتایی تغییرات چون در یه جهت و مسیر نیست که بگیم خب قبلا با هم خیلی برای هم بهترین بودن همچنان هم بهترینن، تقریبا این قاعده به هم میخوره. به همچنان که من همیشه عرضم این بوده آدم باید با کسی ازدواج کنه که براش بهترینه، ولی اگر بعد از 10 سال 20 سال همچنان با هم خوبه یا خیلی بد نیستن عالیه، ولی این که برای هم بهترین بمونه نخواهد بود عزیز. یعنی اون حرفتون بسیار درسته برای که آدم ها تغییر میکنن، مثل بچه 4 ساله است که میشه 14 ساله، حالا دیگه اون بچه 4 ساله نیست. اما دو تا نکته است. یک، شما تو رابطه عمیق سنگین از اون حرفایی هم که سرم کردیدم میخواد شد، بنابراین اونم پس آلترناتیو و گزینه دومی که شما برگزیدید پس تازه اون گرفتاری های خودشو داره که خارج از ازدواج، خارج از تعهد، خارج از کوشش، خارج از حمایت خانواده است، خارج از حمایت قانونه و همه چی رو. پس اون مشکل شما رو حل نمیکنه. مورد بعد اینه که تو دنیایی هستید که شما نمیتونید همیشه بهترین باشید. یعنی هیچ چیزی همیشه در بهترین خودش نمیتونه باشه، نه حال من و شما، نه رابطه من و شما، نه زندگی من و شما. بنابراین وقتی یه چیزی فعلا بهترینه ما ازش برمیگزینیم، یعنی اونو برمیگزینیم، 5 سال 10 سال 20 سال هم هنوز خیلی خوبه خوبه. شما نگاه کنید به مقایستون با جای دیگه چیه، اونجا هیچ خبری نیست. بنابراین با وجودی که حرفتون درسته که آدم‌ها تغییر میکنن و اون آدم قبلی و اون رابطه به اون شدت نیست، ولی جای دیگری هم با توجه به تغییر انسان که مثل یه رودخانه است که هیچ لحظش مانند لحظه قبل نیست، ما نداریم جایی که بتونیم یه جایی رودخانه ثابتی داشته باشیم و اون راه حل شما ما رو به اونجا برسونه. حالا روی خط باشید، همه ذره فکر کنید، همه ذره آماده برای کتک کاری بعدی. صحبتتون رو آماده هست
آقای دکتر،
شرمنده کن اجبن با ما باش.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جان، من که از کنم این صحبتی که کردین در مورد این که تغییر در رابطه به وجود میاد، این مسئله چیزیه که من اصلا دوست دارم، یعنی تغییرات که پیش میاد و خب اشکالاتی هم که ممکن در رابطه پیش بیاد یه جورایی برای من چالش فکری ایجاد میکنه و از اینکه یه مسئله رو حل کنم و اون بعد از حل مسئله احساس دارم به وجود میاد، احساس میکنم دوام رابطه رو بیشتر میکنه و رابطه رو به لول بهتری میرسونه. و خب این باعث شده بود که مثلا من توی رابطه که خب نه الزام قانونی داشتم، نه الزام اجتماعی داشتم و نه چیز دیگه بود و خب آدم های زیادی هم بودن که اطراف من بودن و خب دوست داشتم با من در ارتباط باشم، ولی من این تعهد اخلاقی و این دوست داشتم توی رابطه بمونم و مسائلمو حل میکنم و به جلو میرفتم. میخوام بگم که مسئله ازدواج وجود نداشت، هیچ کس هم خبر نداشت و ما با آزادی تمام هم خوشحال بودیم، هر اون پیشرفت میکنیم، همین که خوب بودی که
نه. ببینید عزیز، اینجا باز یه اشکال دیگه وجود شما من میفرمایید که ما دوتا رابطه داشتیم و از رابطه‌مون لذت می‌بردیم و قید و بند خیلی کمتری داشتیم و و کاملا حق با شماست و به همین جهت است که جامعه انسانی با دوتا گزینه روبرو بوده. یکی این که بیاد و آدم ها تا زمانی که در یک رابطه ای هستند و خوب و خوشن بمونن، به همجاز کسان مفهومی که وجود داره قرارداد دیگه، قراردادهایی است که هر دو طرف حق فسخش رو یا به هم زدنش رو دارن، تا زمانی که هر دو راضی هستن میمونن، نخواستن میرن دنبال کارشون. اما ما اومدیم علاوه بر مفهوم قرارداد و وظیفه و مسئولیت، یه لغت دیگر رو درست کردیم و اون لغت تعهد، کامیتمنت. لغت تعهد یا کامیتمنت در یه تحلیل دقیق اینه که من با تو قراری میگذارم اون زمانی که خوبه، ولی پاش میستم و ادامهش میدم وقتی که بده. بنابراین شما بحثتون اینه که من میخوام در یه قرار و قراردادی بمونم تا زمانی که نظر و احساس خوبی دارم و اون زمانی که اون رو درست نمیدونم به همش بذارم. بنابراین شما در چارچوب وظیفه و مسئولیت و قرارداد یا کانترکت باقی میمونید، ولی وارد حریم تعهد و کامیتمنت نمیشید. اشکال کار اینه که در اینجا ما دو سه تا واقعیت رو داریم. اولین واقعیت اینه که بر اساس قرارداد ماجرای بچه در زندگی و در جامعه به هم می‌ریزه. و دوم این که در تعهد مردم یک کوششی برای نگهداری و بهبود میکنن، در قرارداد نه، همینقدر که ناراضی بودن از صحنه میرن بیرون. حالا اگر فکر بکنیم که در یه شرایطی هستن که احتیاج‌ها سنگین نیست و امکانات فراهمه، خب بله، من از این رستورانی که بسته است میرم یه رستوران دیگه، از این غذایی که ندارم میرم یه غذای دیگه میخوام. ولی اگر مسئله برخی از اوقات یا اینجا غذا بخور یا غذا نیست و بمیر، اون موقع مسئله است. بنابراین جوامع بشری آمدن گفتن نه، ما یه نهاد، یه اینستیتوشن میخوایم که به عنوان ستون بمونه که یک، نیاز جنسی ما رو برآورده کنه، دو، مسئله تولید مثل ما رو حل کنه، سه، عامل اقتصادی رو داشته باشه، چهار، اجازه مواظبت و مراقبت از بچه‌ای که حداقل 15 سال 20 سال حمایت میخواد رو بده که بچه سالم باشه، نه اینکه آدم‌ها برن دنبال کارشون. و در دنیای امروز بتونه کسی باشه که ارتباطی داشته باشه و با این ارتباط عمیق‌تر بشه و بتونه 50 سال 70 سال بمونه. و دیگه اینجا به این مسیر حرکت نمی کنیم که هر روز انتخاب کنیم انتخاب بهتر یا بهترینو. همین اندازه که این رابطه خوبه درش میمونیم، اگرم خراب شد درستش میکنیم، خیلی هم خراب شد به همش میذاریم میریم سراغ یه رابطه دیگه. یعنی از یه رابطه 20 سال اینجا هستم، بعدم میرم 20 سال یا 30 سال یه جای دیگه، در حالی که یکی دیگه 50 ساله رو میره. ببینید، مطالعات علمی نشون میده این دومی با ویژگی های روانی انسان، با مسائل شخصیتی انسان و اجتماعی به مراتب سازگارتره، یعنی وجود و حضور خانواده. بنابراین تمام جنبش هایی که در جهت به هم زدن خانواده بودن همه با شکست روبرو شدن، چه مدت کوتاهی که به یه نوعی آلمان نازی این کار کرد، چه در کیبوتس های اسرائیل که خواستن یه سیستم دیگر درست کنن، چه اتحاد جماهیر شوروی که نزدیک 40 سال 43-44 سال برای به هم زدن خانواده کوشش کرد و 1961 متوجه شد اشتباه بزرگی کرده و درست برگشتن و در بسیاری از موارد قوانینی برای حفظ خانواده وضع کردن که از قوانین کشورهای اروپایی هم پیشرفته تر بود و بیشتر در جهت حمایت خانواده بود و خط کشیدن به روی سخن مارکس و انگلس، به ویژه در اون مالکیت خصوصی و دولت که اساس تفکر این بود که خانواده باید از بین بره و خانواده بزرگترین دلیل تبعیض و ظلم و زور در طول تاریخ بوده. همه اینا به هم خورد عزیز. امروز من حتی در کتابی که 1975 نوشتم، یعنی درست 40 سال قبل، کتاب جامعه امروز در بخش مربوط به خانواده در جلد دوم در آخرین قسمتش از آینده خانواده، و حرف من این بود که خانواده هیچ دلیلی برای به هم خوردنش نیست، فقط در شکل و فرم خودش رو با توجه به انتقالی که در محیط اجتماعی میکنه تغییر میده، همطور که صدها شکل و فرم در گذشته داشته و خودش رو با شرایط دنیای امروز سازگار میکنه. درست مانند کامیونیکیشن یا ترانسپورتیشن، یعنی ارتباط و یا حمل و نقل، که فرض کنید از آدم پیاده و استفاده از حیوانات و بعد مثلا گاری و بعد چرخ و بعد اتومبیل و بعد هواپیما و بعد جت و بعد همه این چیزا، این دگرگونی‌ها پیدا شده. ولی ما ناچار باید یه نوعی با هم حرف بزنیم، کار شده تلفن یا رادیو، و یه جوری هم باید از این ور به اون ور بریم که قبلا مثلا فرض کنید پای پیاده می رفتیم، حالا با هواپیما میریم. اینا اون تغییراته و بنابراین حرفی که شما میزنید اینه که نه، من به دنبال یه نوع رابطه ای هستم. این چه شما میتونید دنبالش باشید، ولی دو سه تا خطری که همیشه وجود داره است اینی که یک، فرزندی نخواهید داشت. دو، فرزندی داشته باشید با این نگاهی که شما میکنید احتمالی که پدر مادر کنارش نباشن خواهد بود. سه، یه ذره سنتون که بره بالا دیگه در معرض نه انتخاب اونقدر قرار میگیرید، نه شما به راحتی میتونید انتخاب کنید، تنها میمونید. اینی که در دنیای امروز بحث و گفتگو این بوده که خانواده به نظر نمیرسه که از بین بره، بلکه درست برعکس داره مستحکمتر میشه. و همیشه هم عرض من این بوده که دو چیز در خانواده به هم ریخته: یک، نظام خویشاوندی است، یعنی تاثیر عمو و دایی و خاله که همینجور جوری کمتر و کمتر میشه تا حتی پدر مادر دارن از صحنه هست میشن. دو، مریج به معنی ازدواج، یعنی مجموعه اصول و قوانینی که جامعه وضع میکنه میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه، اونم به هم ریخته. بنابراین مریج یا ازدواج به هم ریخته، نظام خویشاوندی یا کینشیپ به هم ریخته، اما اون چیزی که به عنوان خانواده است تبدیل شده به نوعی که بهش میگن نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای که شامل زن و مرد یا زن و شوهر یا مرد و زن و بچه ها همه غریبن، همه خارجن. و دوم، در این خانواده است که امکان رشد وجود داره، امکان خوشبختی و سلامتی وجود داره، و تنها در این خانواده است که امکان به وجود آوردن فرزند سالم وجود داره. پس ما در دنیایی هستیم که در این میریم به سمت خانواده هستی، زن و شوهر و بچه ها، هر کسی باید خانواده خودشو داشته باشه، پدر و مادر من باید خانواده خودشو داشته باشن و انتظار نداشته باشه که پدر و مادر من تو خانواده من نقشی داشته باشه. واحد خانواده همچنان عامل اصلی و اساسی است، ولی خانواده هسته ایست، نه خانواده گسترده گذشته extended family که در چه به صورت افقی و چه عمودی در گذشته وجود داشته. اونا به هم ریخته عزیز. ولی اینکه شما بیاد بگید نه من میخوام این گونه زندگی کنم که با یه آدم، اونم حرفت اونجاش برای من جالب بود، که یک تعهد نمیدونم فلان و بهمان داشته باشیم، تا زمان نه ایشون میتونه برای 3 ماه بگه نمیخوام داشته باشه، حالا چی کارش میکنی؟
خب حالا همین رو میخوام بگم. من با صحبتی که میکنید در مورد خانواده هسته ای کاملا موافقم و دوهاشم برای اونم آماده هستم. شاید حرف منم در واقع وقت میگم long term relationship منظورم شاید اینه که اون شکلش در واقع میخوام اون نباشه که گذشته بوده، چون که مشاهدات شخصی من نشون داده که اونا برای من کار
نمی کنم. نه عزیزم، نه سپاین. آخه شما حکم باز دارید صادر، کاملا در گذشته کار کرده. علت چه این است که تمام جوامع بشری خانواده داشتن و دارن. ببینید نه ببینید عزیز، بحث علمی اینه که روزی که یه چیزی وجود داره و تداوم پیدا میکنه حتما فانکشن کار کرد و نتیجه ای داره. برای شما نمیتونید حکم کنید که اون کار نمی کرده. اون برای همه کار میکرده یا برای بیشتر آدم ها کار میکرده. شما میگید برای من به خصوص کار نمیکنه، من اونو میتونم بفهمم، ولی باید مواظب باشی. آخه این برداشت شما با یکی دو تا تجربه است عزیز، با یکی دو تجربه که قانون نمیشه سا.
من اگر تو قانون کلی برای کسی نمیخوام بدم، من فقط
آخه برای خودتون من... نمیتونید بدید.
آها،
برای خودتون نمیتونید، قانون نمیتونید بدید. صبر کنید ببینید عزیز، همینجا گیر من است از آغاز با شما. من نمیتونم بگم که 3 دفعه با سرعت 200 مایل از لس آنجلس رفتم سان دیگو، تصادف نکردم، دوستم با سرعت 65 رفت تصادف و نتیجه بگیرم. پس سرعت زیاد خیلی خوبه و عامل تصادف سرعت درسته. سرعت زیاد موجب تصادف. خب من چه نتیجه نمیتونم بگیرم؟
درسته، حرف
درسته. ولی صبر کنید، ولی شما میتونید بگید من دلم میخواد اینجوری باشم. خب من به عنوان یه آدم تنوع پرست میشناسمتون و کارتون خراب میشه.
خب این که من امکان این رو داشته باشم که در واقع صحبت بچه رو درست میگید، چون که واقعا یعنی با این طرز تفکر من با اون بچه اونجا بسای گیر میکنه، یعنی جدا نمیره با این طرز تفکر. ولی خب حالا سوالم اینه که من با توجه به این که حالا باید بازبینی جدید تو این زمینه بکنم، این که مثلا فرض کنید که آقایونی که سن همسن خودم که اصلا هیچی، آدمایی که سنشون بالاتر از منه، پسرهایی که سنشون بالاتر از منه، چون که دارم از این مدتی واقعا اصلا احساس کنم بسونه همونه میفهمین، یا مثلا خیلی چیزا من باید توضیح بدم، هیچ اتفاقا بگه من جای معلم قرارستم معلم این رابطه باشم و خب متاسفانه به جای نمی کشه و بعد هیچی میرم جلو سر میرم که من دارم به سمت سنه خیلی بالا میرم، بعد اون تفاوت سنی بعد ایجاد اشکال میکنه. یعنی این وسط من موندم که
ببینید صبر کنید، من اگر سر حسن رو بذارم رو جواد، پولای باقرم بدم به جواد، اندام عرض کنم اسقر رو هم بدم به اون سر، آخه قربونتون، یا من بیام بگم که فرمون بی ام دبلیو رو بذارم رو ماشین مرسدس بنز، نمیدونم گلگیر رنج روور رو بذارم روی اون، اون خیلی خوب چیزی در میاد. لطفا سفارش بدید. نه خلاقیت، نه نه خانم، مثل آقایون زرنگ باشید. آقایون متوجه شدن که نمیتونن سر عفت رو بذارن رو بدن عصمت، بعد بذارن اونجا، اومدن چهار تاشون رو با هم گرفتن، بقیه هم سیغه کردن.
آخه کار نمیکنه.
چرا او کار میکنه؟ اتفاقا بزرگترین اشتباه ما مردان نادان این بوده که از داستان چند زنی و چند سیغه بی خودی در اومدیم، اومدیم اینجا، و بنابراین مبارک شما باشه که دنبال همون هستید، و بنابراین سفارش بدید عزیز، شما لطفا سفارشتون رو بنویسید، ما هم به یه مادری همچین مردی رو سفارش بدیم، انشاءالله تا شما خیلی پیر نشدید به شما برسه.
بعد جنتی کار کنیم دیگه، داریم همین کار میکنیم دیگه، یکم میوتیشن اتفاقی بیفته این درست نخواد آرزوامون در زیاد
فرقی. من فکر بودم میوتیشن در خصوص شما که اتفاق افتاده، به همین جد بود که شما اول با شروع بحثتون یه چند تا چکش به مغز من زدید، به خوشبختانه من مثل که خیلی گیجویزی نخورد. به هر حال میفهممتون، ولی شما یه مقدار بحثایی که من درباره ازدواج و عشق و خانواده دارم سیدیاشو بشنوید، یک کمی تفاوت نظر رو میبینید. متوجه هستم شما چی میگید، هیچ کنم از حرفای شما با وجودی که گفتم ضربه زدید، استدلالا و نتیجه گیریاتون مجبورم متوقفتون کنم، ولی تیک تیکای صحبتتون رو کاملا میفهمم عزیز، و هر کدومش هم برای خودش جایی و گفتگویی داره. به همین مثلا فرض کنید کوهبیتن، یعنی آدم ها با هم زندگی کنن، مطالعات نشون ده هیچ فایده ای نداره جز یک چیز، مرد همچنان برای حفظ عشق زن یه تلاشی میکنه که بعد از ازدواج معمولا کمتر میکنه یا نمیکنه. بنابراین همه اینا رو میشناسیم عزیز، یعنی تو اینا کارهای دقیق علمی حداقل در یه محیطی مانند امریکا و اروپا شده که بیشترش جنبه انسانی داره و خیلی مایه فرهنگی شاد با وجودی که به خانواده مرتبطه نداره، اما برداشتای شما رو تیکه تیکه میشه فهمید، و ولی خب وقتی جمعش میکنید تجزیهش بد نیست، اما ترکیبش یه ذره جای گفتگو داره.
نه این که مثلا نمیدونم چقدر این درسته، این که مثلا من توی رابطه ها مثلا بررسی که میکنم میبینم که کشش من، حالا کشش دو طرفه، مثلا حالا من دامیننت، من این آلفا میلا رو یه اقدار کشش هم بیشتر نسبت بهشون، زمین که وقتی هم که وارد رابطه باشون میشم احساس میکنم که خیلی احترام نمیذارم، یعنی بعضی وقتا اون چیزی که دو طرف دو سوی باید باشه نیست. ولی خب بعد مثلا یکی در میان مثلا رابطه هم متوجه شدم که یکی مثلا خیلی طرف دامیننت، طرف بعدی نه مثلا فیمیل، یه خورده طرف رای زنونه هم داره.
خب آره دیگه، شما آخه چون تو انتخابید عزیز، یه ذره اول میره جای سرمایه گذاری مطمئن، بعد میرید نرخ بهره کمه، بعد نرخ بهره رو زیاد میکنین، بعد سرمایه به خطر میره. کاملا میفهمم،
تغییر میکنم دیگه، دارم انجام میکنم بالاخره کجا این کانورژن،
بالاخره بعد از 100 سال متوجه میشید که اون بهتر بود سنتی ازدواج میکردید، منتظر خواستگار میشد، اینقدر بازی سر خودتون
دیگه نمیکردم.
برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم، یه فکرای بکنید یه موقع دیگه خواستید بیاد کتک کاری کنید.
خیلی ممنون.
خوشحال شدم. از کجا تلفن میکنین شما؟
من سنیگو هستم.
اوکی بسیار خوب. برای خوشحال شدم باتون.
ممنون. امروز خیلی
خوبه. شما هم اینطور عزیز.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگون اجبان با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by C Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر من الان باور کنید یک ساله که با شما دارم تماس میگیرم، موفق نمیشم. دو تا سوال از حضور شما داشتم. قبل از هر چیزی عنوان کنم
بفرمایید،
کاملا استرسی هستم. یعنی الان که با شما دارم صحبت میکنم باور کنم قلبم داره میزنه بیرون و این خیلی منو رنج میده، یعنی عذاب میکشم و خیلی هم سعی کردم که خودم مداوا کنم. همه سیدیال شما رو تهیه کردم، همیشه سعی میکنم که خودم با خودم صحبت کنم، تا اندازه مشاور کردم، قرص زولاف استفاده میکنم. یه مقداری خوب بودم تا اینکه چندین سال پیش مامانم، مادرم متاسفانه خودکشی کرد، من حالم خیلی بدتر شد. البته من 15 سال ازدواج کردم، میخواستم اون زمان که مادرم فوت، قبل از که فوت بشه، خودم رو آماده کردم که بچه دار بشم. بعد از 15 سال چون که خودم خیلی بچگی بدی داشتم، 15 سال طول کشید که تصمیم بگیرم.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان ماه دیگه توی آگست میرم 43، شوهرم هستش 46 سالش. بعد 15 سالم هست که تو آمریکا هستم. 18 سالم هست، تقریبا 18 ساله که ازدواج کردم. تا اینکه مادر فوت شدن، دکتر به من گفت اصلا آمادگی اینو نداریم که بچه دار بشی، باید یک سال هم دارو استفاده کنی هم مشاور انجام بدی. من شروع کردم به دارو استفاده کردن، خیلی هم حالم بد شد. البته یک بار با شما صحبت کردم راجع به مادر، خیلی خوشم اومد که با من خیلی برخورد، البته نمیم این کلمه رو درست کار میبرم یا نه، با من برخورد تندی کردی که دارم با مرده مادرم توی قبرستون زندگی میکنم. به خاطر همین من رفتم دکتر خودم رو مداوا کردم، یکم بهتر شدم، تصمیم گرفتم که بچه دار شدم. بشم قبل از اون سی دی های شما رو همه رو تهیه کردم، با شوهرم خیلی تراپی کردیم که همه چیز رو به توافق برسیم راجع به بچه بزرگ کردنمون، و من بچه دار شدم تو سن 41 سالگی. الان دخترم هستش 17 ماهش و من همیشه سعی کردم با دخترم هیچ پرستار نگیرم، همیشه خودم باهاش باشم. مو به مو سیدی های شما رو اجرا کردم، هرچی فرموده بودیم که سیدی. بعد البته با شما من تقریبا بزرگ شدم، حرفاتون و مشاوراتون رو هر روز گوش میکنم، چه از رادیو چه از تلویزیون. میدونم که شما همیشه میفرمایید که دو تا بچه باید داشته باشید. من خب همین نظر رو داشتم. الان دو تا مشکل من دارم، یکی این که بعضی وقتا تمپرم رو عدف میدم، سر بچه ناخودآگاه داد میزنم، یکی این که با شوهرم اصلا نمیتونیم به توافق برسیم. من میگم که وقتی بچه میخوره زمین یا میخوره به مبل، تو نباید با اون مبل دعوا کنی، مبل رو بزنی بگی ای مبل بد که خوردی به بچه من. باید بچه رو بلند کنی بهش بگی میدونم که این درد میکشی، میدونم، ولی چی کار کنیم؟ دفعه دیگه مواظب باشیم که تو به مبل نخوری. شوهر من سر بچه داد میزنه، میگه اب نداره، درد نداره، چرا خوردی به مبل، مبل بده. خب خلاصه به این ما نمیرسیم، به این نظرمون با هم موافق نیست، خیلی متفاوته. بعد من نظرم این بود که بنابر گفته شما تا دو سال با بچه توی خونه بمونم، ولی الان شوهرم میگه که نه، تو باید برگردی سر کار، چون اعصابت داره به هم میریزه و تو بچه هم تاثیر میذاره. الان ما تصمیم گرفتیم از ماه دیگه که بچه 18 ماه شد، البته اسم نویسی هم کردیم تو یکی از بهترین دیکرا، چون ما از نظر مالی وضعمون خوبه، تو یکی از بهترین دیکرایی که من تحقیق کردم اسمشو نوشتیم که از آگست ترک بره، چون آگست ترک میره به 18 ماهگی. بعد بچه منم خیلی سوشالایزه آقای دکتر، یعنی واقعا بچه یه که الان که من میرم توی یکی از فیتنس ها که اونجا دو ساعت بچه رو یه ساعت و نیم دو ساعت در روز نگه میدارن، وقتی که وارد میشه همه رو میبوسه، بوسفت میکنه، میره با مربی ها بغلشون، اصلا کار نداره که من رفتم یا موندم. خیلی بچه سوشالایزیه. ما هم واقعا سعی کردم اون لاوی که خودم تو زندگی نگرفته بودم به بچه‌م توی یک سال خوبه ای برم. بعد بچه من میدونم که توی دیکر خوبه، یعنی پارت تایم گذاشتمش که امتحان کنم ببینم خوبه، بعد بره فول تایم که من برم سر کار. البته من از سپتامبر میرم سر کار، بچه رو از آگست نوشتم که خودم در روز برم، هر موقع منو خواست خودم رو نشون بدم. سوال من از حضور شما اینه که آیا من دارم کار خوبی میکنم؟ چون این یه اختلاف شده با شوهر من که باید من برگردم سر کار، چون ما هر دو بیزنس داریم، بیزنسمون خیلی موفقه. الان یک سال و خورده ای که من نرفتم سر کار و من خیلی آدم ایندیپندنتی هستم، حتما باید خودم، چون حق خانواده رو میدم، خانواده خودم توی ایران، سعی میکنم که برم سر کار و هیچ وقت برای شوهرم مخارجی رو دستش نذارم. ولی خب واسه بچه‌مون همه چی خرج میکنیم، همه کاری میکنیم. اولین سوالم اینه که من دارم به نظر شما کار خوبی انجام میدم؟ ایراد داره این کار من که من بچه رو میخوام بذارم بره دیکر و پارت تایم اکشلی میخوام این کار بکنم، 3 روز در هفته میرم سر کار ولی بچه رو میخوام 5 روز بذارم، منتها همش تا ساعت 3:30 8:30 تا 3:30 بعد از ظهر دیکرم نزدیک خونمون هست که هر موقع بچه خواست من خودم رو نشون بدم.
بله ببینید عزیز، شماره یک، اولا گرچه شاید شما نپرسیدید ولی اشارتی داشتید، به هیچ وجه دنبال بچه دوم نباشید. شما با همین یه دونه بچه
این سوال
دوم همه ببخشید وسط حرفتون. نه سر جواب دادم چون حد زدم تو صحبتون بود. بنابراین بچه دومی در کار نیست. شما همین یه دونه فرزند رو خواهید داشت و با توجه به زمینه اجتماعی بودن فرزندتون، دخترتون بیشتر او رو با دوست و ارتباطات بیرون بگذارید. این شماره یک. دوم، به من گفتید که شما و همسرتون، اینو تأکید کردید که سیدی های من رو شنیدید، حرفایی که در جهت برخورد با دخترتونه وقتی که اتفاقی میفته مشخص و معین عرض کردم که زن و شوهر نباید این کار بکنن یا پدر و مادر. پس بنابراین اگر ایشون نظر و عقیده خودشو داره که بسیار خوب، ولی اگر نظر و عقیده من رو میخواد، اونجا دو چیز رو مشخص کردم. یکی این که هرگز چون خودتونم اشاره کردید پدر و مادر با بچه اونم مثلا تو این سن و سال اونم با این شدتی که شما گفتید عصبانی نمیتونم چه، همچی حقی ندارن، یه نوع تجاوز به بچه، باید متوقفش کنن. دوم، ما نباید از کودکی بچه بیاموزیم که همیشه تقصیر و یا مقصر کس دیگریست و تقصیر با دیگریست، و بنابراین این که بچه پاش به میز میخوره ما میز رو بد بدونیم و کتک بزنیم، اینا کارای بسیار بسیار غلط و بدیست و گذاشتن یه مقدار باورها و نتیجه گیری ها در ذهن کودک. بنابراین اگر همسر شما اون کارهایی که شما گفتید رو میکنن، حتما غلط، بد و اشتباه هست و از نظر تربیتی درست نیست. همونجا باز اشاره کردم که پدر و مادر باید با هم توافق کنن، گفتگو کنن، بعد اگر نبی منابعی مراجعه کنن، با کسی صحبت کنن، توافق کنن که هر دو یک گونه عمل کنن، و الا دو گونه عمل کردن حتی اگر یکیش درست باشه که غالب اوقات هر دوتاش غلطه، به بچه بسیار آسیب بیشتری میزنه تا هر دو حتی کار غلط بکنه. اینا همه عزیز توی سیدیا مشخص معین چون گفتید آوردنش. اما بریم سراغ دختره. با توجه به شرایط شما و چون دختر هست، اشکالی نداره که از حدود 18-19 ماهگی بره به مهد کودک، ولی من با هفته‌ای 3 روزش اونم به این مدت طولانی مسئله دارم. اولا اقلا برای مدت 1 ماه فرزند شما روزی 3 ساعت باید بره، نه روزی 6 ساعت. یعنی یه فکری برای اون بکنید و 5 روز هفته هم بره، نه هفته ای 3 روز. بنابراین باز اونجا هم توضیح دارم، مهمش این نظمیست که در این کشورهای اروپایی یا امریکا اگر ما هستیم، اون 5 روز هفته بره برای پدر و مادر، برای خود بچه هم بهتره. بسیاری از بچه هم این گونه میان، ارتباطات دوستانه داخل مدرسه هم به صلاحش این هست. بنابراین شما مثلا میتونین 8.5 تا 11.5-12 بگذاریدش به مدت 1 ماه. اگر اونجا رابطش خوب بود، اگر خودش علاقه من بود، بعد از 1 ماه، نه قبل از اون، ساعتشو بیشتر میکنید تا ساعت 3:30 که شما اشاره کردید. میتونه وقتی به 2 سالگی به بعد رسید، اگر خودش دوست داره، اگر محیط مناسبه و چون خوشبختانه استراب جدایی و موضوع و مسئله در ارتباط با شما نداره، رو ادامه بدید. پس بنابراین از بچه دوم خبری حتما نیست. فرزند شما میتونه بره از آگوست یا سپتامبر به یه مهد کودک روزی 3 ساعت هر روز، و بعدش هم 3 ساعت رو به 4 و 5 و 6 به تدریج تبدیل میکنید. شما هم میرید دنبال کارتون و بعدم درباره چگونگی تربیت، لطفاً بخش اول رو که مسئله تشویق و تنبیه اونجا آوردم، شاید 1 ساعتی هم راجع به صحبت کردم، برای که اصولاً پدری و مادری چیزی جز آموختن کار خوب یا بازداشتن بچه از کار بد و یا ایجاد عادات مطلوب در کودک نیست. وقتی این اصول رو میپذیریم تکلیف روشنه، و به همجاست که بخش اول فلسفه و علفهای پرورش و تعلیم تربیت رو به همه پدر و مادرها توصیه میکنم، برای که مبانی اصلی کار همه اونجاست. خواهش من از هر دوی شما اینه که اگر مایلید جدا نباهم، مگر اینکه بخواید این کار رو بکنید، یک بار دیگه بخش اول فلسفه رو بشنوید برای که احتیاجه، و بعدش هم تولد تا 3 رو که تکلیفش روشنه. اگر این دوتا کار رو بکنید، به جای اینکه هزاران دلار خرج کار روان درمانی تراپی یا ده ها و صد ها هزار دلار خرج بدن معالجه فرزندتون و یا اشکالات خودتون بکنید، با 30 ساعت وقتی که به رایگان، چون گفتید اونا رو دارید، برای خودتون میگذارید، نگاه و نظر شما هر دو رو میتونه عوض کنه. امیدوارم بعد از شنیدن بخش اول فلسفه و هدف ها و تولد تا 3 سالگی که نزدیک 26 7 سال 30 ساعته شما دو تا به یه توافقی برسید و این اشکالات حل کنید و الا این اختلافات در این حدی که شما دارید از یه طرف بچه رو با موارد و مشکلاتی روبرو میکنه و از جانب دیگه دامنه جنگ و جدایی و اختلافات شما رو وسیع‌تر میکنه، عمیق‌تر میکنه و یه مقدار به هر سه شما آسیبای سنگینی میخوره. بچه رو موضوع اختلاف نکنی، در مورد بچه مثل دادن این دارو یا اون دارو کار تخصصیه. عقیده و نظر پدر و مادر ابداً نباید مورد توجه باشه، برای که دنیای علم نه عقیده. ولی از اونجایی که حق پدری و مادری دارید میتونید فرزندتون رو نابود کنید و این انتخاب شماست. بنابراین امیدوارم صحبتهای من رو ایشون هم بشنون لطفاً و حتماً. اون 30 ساعت رو بخونید به دلیل محبت و لطف و توجهی که به نظر میرسه هر روی شما من دارید. لطف کنین اون رو مبنای کارتون قرار بدید. مسئولیت خرابیشم با من که حتماً نخواهد بود. اون کارو بکنید، فرزند رو حل کنید. ماجرای رفتن او هم به مهد کودک به گونه ای که عرض کردم انجام بدید. شما هم بهتر سر کار با توجه به نوع هزینه‌هایی که خودتون اشاره کردید دارید برگردید. در نتیجه از نظر من حتی 99% اختلافاتتون با توجه به اون نکات در موضوع بچه ها و نبودن بچه دوم و ضمناً گذاشتن فرزندتون از ماه آگست یا سپتامبر هفته 5 روز روزی 3 ساعت و بعدن افزایشش، من فکر کنم همه ظرف چند ماه آنچه که تا به حال شما به عنوان موضوع مسئله و مشکل مطرح کردیم ما پشت سر گذاشتیم. امید من این است که چنین کنید. راه دومی هم ندارید لطفاً و حتماً. حتی اگر شده، نه اینکه عرایض من اصلا مهمه، فقط تأکیدای مهمه، مثل یک کسی که داره بهتون آدرس میده، میخوام مطمئن بشید من تمام و کمال آدرس رو بهتون دادم. امیدوارم عمل کنید و از درد و گرفتاری و بیماری و مشکلات بیشتر و بدتر هم خودداری کنید. حالا اگر حرف دیگری دارید در هر زمینه باید صبر کنید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر کنید من پاسخ شما رو در حدی که مایل بودید دادم، ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
آقای دکتر فقط یک سوال کوچیک دارم.
لطفاً روی خط باشید.
سوالم که معذرت
می‌خوام. روی خط باشید. روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 877 خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی بوی در شهر ایرواین. ورودی 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد آقای دکتر، من سوال سومم اگه اجازه بفرمایید ازتون میپرسم.
بفرمایید.
سوال سوم من در مورد اینه که ما هر دو به این توافق رسیدیم که بچه دار نشیم، مخصوصا که من خب با وجود سنم و با مشکلاتی که دوران حاملگی داشتم، البته مشکل کمردست.
نه وارد اون بحثا نشید، اصلا شما سرات میگفتید جان.
بله دوستان همه به من و شوهرم میگن که ما پشیمون خواهیم شد در آینده که بچه دوم نخواهیم داشت.
به دوستانتون بگید برن دنبال کارشون.
دقیقاً بله.
دوستانو بهشون قضا بدید ولی گوش به حرفشون ندید.
شوهرم الان به من یه چند وقتیه که پافشاری میکنه که ما بریم ایران یه بچه زیر یک سال رو اداپت کنیم، یه دختر بچه با خودمون بیاریم. نظر شما در این مورد چیه؟ ولی من اصلا موافق نیستم قبل از اینکه شما.
ببینید، اگر هر دو پدر و مادر بسیار مشتاق و علاقمند و موافق این کار نباشن، این کار اشتباه بزرگه. این درست مانند آوردن مثلا سگ و گربه به خانه است که اگر 5 نفرن یکی مخالفه همه خونه رو به هم می‌ریزه. یعنی اینا از اون موارد اشتباهه. رضایت و توافق، حتی علاقه و اشتیاق هر دو لازمه. اصلا مهم نیست که دلایل شما درسته یا غلطه یا دلایل ایشون. روزی که در این زمینه توافق ندارید، مثل آدمی است که توافق نمی‌کنه بره فرض کنید با کسی تنیس بازی کنه، اون آدم هر چند اصرار کنه خودش بره، کسی رو اونجا نخواهید. اگر شما این کارو دوست ندارید و نمیخواید، موضوع منتفی است. منم خیلی با توجه به حرفایی که شما زدی و شرایطی که دارید برای آوردن بچه دوم و صلاح خودتون نمیدونم، برای اون بچه ممکنه خوب باشه، اونم شک دارم، ولی صلاح شما نمیدونم. به نظرم میرسه اشکالات و اختلافات شما بیش از ایناست. ببینید، شما دارید کاری رو میکنید که چون دوتایی از عهده حل مسائلتون بر نمیایید. شما فرض رو بر این بگیرید که درست مثل دوتا صندلی این ور اون ور اتاق گذاشته شدید و یه تنابی وسطتون. بنابراین شما دو تا نقطه اید یا دو تا صندلی هستید در انتهای این تنابی که هست. این رابطه عادی زن و شوهره، از یه طرف رابطه ساده است ولی از جانب دیگه بسیار شکننده. بنابراین بسیاری از اوقات زنان و مردان که میبینن از عهده حل مسائل و رفع مشکلاتشون بر نمیان، به فکر این میفتن که در اصطلاح علمی بهشون میگن مثلث سازی یا ترانکولیشن. مقصود از مثلث سازی اینه که میان یک نقطه وسطی رو اون بالا انتخاب میکنن، مثلا اون ور اتاق، و بین اونا خط رو میکشن و حالا یه مثلث دارن. اون نقطه مثل یه صندلی سومی است که در وسط گذاشته شده، یه مثلث، فرض کنین متوازی الاضلاع یا مساوی الاضلاع، نه متساوی، مساوی الاضلاع. حالا اون نقطه سوم میتونه بچه باشه، میتونه مواد مخدر باشه، میتونه کار باشه، میتونه تحصیل باشه، میتونه رابطه افر یا خیانت باشه. وقتی که چنین مثلثی به وجود میاد که آدم ها بدونی که متوجه باشن اون رو ایجاد میکنن، از این بعد دیگه اشکالات میان زن و شوهر به صورت رو در رو و چهره به چهره در حال برهم خوردن اون رابطه اتفاق نمیافت و بنابراین تا حدودی سیستم آروم میگیره. اما مشکل در درون اون مثلث شروع میکنه به چرخیدن و بزرگتر شدن و بعدن همه رو منفجر میکنه. به همین جهت است که در کار روان درمانی و مشاوره خانواده، روانشناس یا روان درمانگر خودشو در نقطه دیگری پایین تر قرار میده، کوشش میکنه رابطه زن و شوهر رو بهتر کنه، اون موضوع یا اون عامل سوم رو از صحنه خارج کنه و اونا رو به یه توافقی برسونه که بتونن با هم خوب زندگی کنن. پیشنهاد همسر شما برای آوردن بچه دوم به نظر من یه کوشش ناآگاه ایشون برای اون مثلث‌سازی ذهنی است و ای بسا در کوتاه مدت توجه شما رو به اون معطوف میکنه، مسائل و مشکلاتتون رو پنهان میکنه، ولی بعداً با یه انفجاری این دفعه دیگه هر چهار از هم پاشیده میشی. من با این کار به دلایل بسیار که تو حرفای شما بود، از گذشته گفتگوها هیچ یادم نمیاد، ولی با توجه به اشاراتی که داشتی تو مسئله خودکشی مادر و اینها، من به هیچ وجه صلاح شما رو نه در بچه دوم و نه در بچه فرزند خوانده نمیبینم، به ویژه اینکه شما هم باش مخالفید و ضمناً توان کشیدن همچین باری رو با توجه به هزینه که شما خودتون برای خودتون دارید یا درست کردید و این اصراری که همسرتون برای برگشتن شما به کار داره. ایشون داره یه مقداری ماجرای پیشرفت‌ها یا موفقیت‌های شغلیشون رو به عنوان یه توان و آگاهی به بقیه حوزه‌ها از جمله ماجرای خانوادگی میکشونه درست نیست. شما میتونید جراح عالی قدری باشید اما مهندسی ندونید و مهندس برجسته‌ای باشید جراحی سرتون نشه. امید من این است که ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و فرزندانتون رو به دلیل تخصصی که در مهندسی یا پزشکی یا هر جای دیگه دارید به این حوزه و حرین تعمیم ندید و گرفتاری درست ندید. نه من با داشتن فرزند دیگری، چه به صورت اینکه شما حامله بشید و چه به صورت فرزند خوانده، با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارم که شما من دارید، حتی 5% هم باش موافق نیستم و به نظر من بیش از 95% اشتباهه. بنابراین با توجه به این مجموعه اون رو هم اصلا به شما پیشنهاد نمی‌کنم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، ولی اگر اجازه بدین در آخر من یه چیزی رو عرض کنم. من همیشه با یه رویا زندگی میکنم، نمیدونم حالا شما به من نمیدونم چی میخواید بگید، ولی همیشه دوست داشتم که شما پدر من بودین. با این رویا همیشه زندگی میکنم، خیلی دوست داشتم که پدرم بهم همه چی رو یاد بده. البته پدرم رو خیلی دوست دارم، ولی گفته های شما همیشه برای من آینده.
خب شما همین حرفا رو زدید که سبب شد مادر خودکشی کنه، از فکر این که قرار بوده عرض کنم ما با هم رابطه داشته باشیم. به این فکرها فکر نکنید، بذارید تو رویا باشه، به خودتون و همسرتون و فرزندتون برسید. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا درمانده بودم در مورد این تصمیم گیری، واقعا محبت فرمودید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم. من از اروپا تماس میگیرم، یه سوالی داشتم راجع به خودم، ولی قبلش میخوام یکم از گذشتم براتون بگم.
بفرمایید.
یه ذره هول شدم، ببخشید. من 33 سالم هست، دختر اول هستم، یه خواهر کوچیک‌تر دارم با تفاوت 2 سال. پدر مادرم هر دو تحصیل کرده بودن و تقریبا جوای روشنفکری قدیم و حزبا مثلا عاشق هم شدن و با
با وجود تمام مخالفت‌های بقیه با هم ازدواج کردن. مادرم از اول میخواست که طلاق بگیره، حتی یه بارم باردار شد و کلی بچه‌شو انداخت و موند و تا اینکه من به دنیا اومدم. خودم اولین صحنه که یادم میاد اینه که 5-6 سالم بود که پدر مادرم با هم کتککاری میکردن، دعوا میکردن. پدرم مرد بسیار عصبی و بسیار بدبینی بود. میتونم حتی یه دوره کوتاه قرص میخورد ولی ولش کرد. مدرسه رو خیلی بد شروع کردم. معلم اول دبستانم یه زن روانی بود، ما رو تنبیه و شکنجه میکرد، میدونم چون چند سال بعد گفتن که اخراجش کردم. از نظر تحصیلی اصلا دختر درسخونی نبودم، ولی کلن دختر فضولی بودم. به آدم ها، به رابطه ها، همه این خیلی برام جالب بود و فکر میکنم بیشتر از همسنان بهشون توجه میکردم، ولی کلن درس خیلی برام مهم نبود. ولی خواهر کوچیکترم همیشه نمره هاش 20 بود و خیلی درسخون بود. تا سن 13-14 سالگی تقریبا یه شب در میون خونه ما جنگ بود، دعوا بود، کتککاری بود، صحنه‌های خیلی بدی بود. من همیشه مواظب خواهر کوچیکترم بودم، اونم خیلی میترسید، همیشه پشت من قایم میشد و من به خاطر اینکه اون کمتر به ترسه زنگ کردم خیلی به خودم نیارم، ولی مثلا انقدر میترسیدم که صدای قلبم رو کامل میشنیدم یا انقدر باهام میلرزید که نمیتونستم رو پاهام وایستم. مسئله یه دعوا فقط بین پدر مادرم نبود، بابام خیلی مارم اذیت میکرد. من که یه کلاس موسیقی میرفتم که مثلا خیلی توش درخشیده بودم و معلمم به پدرم گفته بود که مثلا چون خیلی با استعداده باید کلاسش رو عوض کنیم و اینا، ولی پدرم نذاشت من دیگه برم چون گفتش که ما چون معلمم مرد بود. کلاس بسکتبال میرفتیم چون یه بار نمره های فیزیکم کم شده بود، اونم نذاشت دیگه برم. عاشق رمان خوندن بودم، هر با کتاب از دستم میگرفت پس میکرد، میگفت اگه خیلی درس خونی بشین درس رو بخون. ما با هیچ کس هیچ رابطه خانوادگی نداشتیم به جز یه خانواده که اونم خوشمون اوضاعشون از ما ناجورتر بود. مادرم 7-8 بار تقاضای طلاق کرد ولی هر بار چون بازی ما رو به پدرم میداد مادرم برمیگشت دوباره زندگی میکرد. یه چیزی هم که شاید نباید اتفاق میافتاد این بود که مامانم خیلی با من درد و دل میکرد و من خیلی تو جریان همه چی بودم، همه جزئیات و همه چی رو میدونستم. از این طرف هم حواسم به خواهر کوچیکترم بود، هم خیلی به مامانم دلداری میدادم. مامانم هم کلا خیلی ضعیف و ناتوان میدیدم و یه جوری حس میکردم که انگار دنیا دیگه برای ما تموم شده و همش دنبال یه راه حلی بودم. حتی یه بار به سرم زدم پدرم رو بکشم و برم زندان که اون وقت مادرم و خواهرم آزاد بشن، ولی خوشبختانه در حدی فکرم. تا اینکه 13-14 سالم بود که دیگه طبق معمول دعوا شد و من از مادرم خواستم که بره. دلگرمش کردم و بهش گفتم که مرگ یه بار شیون یه بار رو تمامش کنیم. و از اون زمان تا زمانی که ما بریم پیش مامان حدودا 2 سال طول کشید. 2 سال خیلی بدی بود. پدرم مثل یه مامور FBI ما رو تعقیب میکرد، صدامون رو ضبط میکرد، همه چیمون رو کنترل میکرد، تلفن رو جمع میکرد، در رو قفل میکرد، نمیذاشت ما با مامان مثلا رابطه داشته باشیم ببینیمش. یه بار ما رو برد کلانتری که امضا بده که ما بتونیم هفته یه بار ببینیمش. اگه 4 میشد 4 و 5 دقیقه خون به پا میکرد. خیلی خیلی دوستان خیلی بدی بود. تا اینکه بالاخره
یه سوالی ازت بکنم، پدر شغل و کارش چی بود؟
پدرم فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران داشت ولی معلم فیزیک بود.
میام بس من یه نکته کوچولو بگم چون هی خواستم نگم، به تو هم هیچ ارتباطی نداره عزیزا. من متاسفانه اشکال کارم در خصوص بسیاری از آدمایی که در زندگی خانوادگی و محیط اجتماعی اینقدر جنگجوان در گیریای سیاسیشون، و البته وقتی که مشکلات و مسائل سیاسی هست اینا کاملا به خودشون حق میدن و یه روزنه پیدا میشه برای تظاهرات به هر حال اعتقادی تو. و به همین جهت است که متاسفانه با توجه به آنچه که در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با صدها نفر از این افراد در ارتباط بودم و همیشه هم گفتم که چرا انقلاب ایران چنین شد، انقلاب ایران انقلاب عدل نبود، انقلاب خشم بود. یعنی واقعا یه مقدار آدمای خشمگین که به هیچ وجه هم به هیچ اصل اخلاقی پایبند نبودن، حالا یه فرصت و امکانی برای بروز این حالاتشون پیدا کردن و به هم جد بود که چون انقلاب خشم بود و نه انقلاب عدل، به خشم بیشتر و به ظلم بیشتر هم منجر شد. من چون نمیخواستم بگذرم از یه همچین فرصتی که پیدا شده که توجه برخی رو به این موضوع جلب کنم، چون متاسفانه در بسیاری از محیط حتی در دانشکده هایی که کمی جنبه های فنی داشتن، مهندسی داشتن، همه جا شما بیشتر این جدال رو میبینید و این جدال ناشی از یه نگاه استدلالی است و اگر یه مایه‌ای به جهت برهم ریختگی روانی از جمله خشم و عصبانیت باشه، اونها رو تبدیل میکنه به انقلابیون بسیار محکم و پابرجایی که تا پای کشتن و کشته شدن میستن. همونطور که شما میبینید در زندگی خانوادگی شما این جدال بین پدر شما با همسرشه، بعد با بچه هاشه، تا اونجایی که دختری به توانایی هوشی و عقلی شما که بسیار برجسته اید، شما یعنی توانایی هاتون در جهت فهم و درک موضوع بسیار بالاست، مثلا به فکر کشتن پدر میفته. و به همین جهت است که فقط دلم میخواد یه هشدار بدم به کسانی که درباره تاریخ انقلابات می نویسن یا هر چیز از این قبیل، که تا صحبتی رو دیروز شنیدم، شما با یه مقدار آدمای گرفتار و بیمار روبرو هستید، چه به صورت موافق چه مخالف حکومت. بحث من فقط مخالفه نیستن، که متاسفانه موضوع اصلی و اساسی مسئله روانی است تا موضوع اجتماعی. موضوع خلق نیست، موضوع خلق و خوی خودشونه. موضوع خدا نیست، موضوع خر و خرماست. و این گرفتاری رو شما در هر دو طرف دارید تو میبینید. برای فرصتی بود که این حرف رو بزنم. بیم بریم سراغ بحث شما عزیز. فقط چون حالا که شما رو قطعون کردم، دلم میخواد بدونم شما چی خوندید عزیز.
ایوان میرسم الان به شاگه.
آفی شور حتما عزیزم. نه نظام ذهنی شما رو داشت باشید. دو سه دفعه به خودم گفتم قطعتون نکنم، ولی حیفم اومد از این فرصتی که فراهم آمده استفاده نکنم. چون ببینید عزیز، من قبل از انقلاب بودم، حتی من کتاب جامعه امروزم که 1975 نمیشتم، در اونجا یه تکه کوچک کوچکی الان ازش مانده، رو اون خودش داستان دیگریست. زمان انقلاب اصلا بهترین تئوری جی تئوری بود که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته، اون مایه روانی اجتماعی جامعه رو نشون میده. اما من چون با گروه های مخالف و مختلف قبل از انقلاب آشنا بودم و بعدا حرکات بعدی رو دیدم که همچنان هم ادامه داره، من رو به جایی رسون که فرض کنید یه آدمی مثل پدر شما که با در خانه با خودش، با همسرش، با بچه هاش چنینه، خب من انتظار عدل و مهربانی و سازندگی از ایشون در کجا میتونم داشته باشم؟ بنابراین این افراد متاسفانه در حالی که از توان بسیاری برخوردارن، مثل بولدوزری حرکت میکنن که فقط میتونن ویران کنن و به دنبال ساختن نیستن، بلکه حتی در زندگی شخصیشون و یا خانوادگیشون نیستن. بنابراین من از پدر شما چگونه انتظار سازندگی، محبت، عدالت میتونم داشته باشم وقتی با خودش و عزیزانش، حتی فرزندانش، اونم در اون شرایطی که شما توضیح دادید نیست؟ و بعدم اون حالت شک و سوء ظن است که بعدن هر تئوری رو در جهت اینکه فرض کنید این کشورهای خارج چه میکنن باور میکنن. و متاسفانه در حالی که این بحثات کمی هم واقعیت داره که اونا برنامه و طرحهایی دارن، ولی نه اینکه به صورتی که از قبل بنویسن، به اونا قدرت بیشتری، یعنی به سیستم سیاسی میدن وقتی که ما باور میکنیم اونا نقشی دارن. اسناد وزارت امور خارجه انگلستان رو نشون میده انگلیس‌ها چقدر پول خرج میکردن که به ایرانی‌ها این رو بفهمونن که همه چیز زیر سر انگلیس‌هاست، ولی که از طریق اون میتونستن کنترل بیشتری رو داشته باشن. حالا این صحبت سبب شد که بحث شما رو من قطع کنم. پیام‌ها هم اومده، بگذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده دنباله موضوع شما رو که مهمتر هست بهش برسیم. لطفاً با ما باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوش تو مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قلب
قدماتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
برگردیم سراغ شما. بنابراین پدر و مادر از هم جدا شدن و شما دو سالی با پدر بودید و پدر در این زمینه شما را آزار میدادن. بعد از دو سال چه شد که پدر شما را به مادر دادند و چه اتفاقی افتاد؟
بعد از دو سال تقریبا، خب تمام مدت من باش می جنگیدم. من یه روز از یه روز یکی از این جمعه هایی که می رفتیم مامانم رو می دیدیم، از خواهرم خواستم که با مامانم بمونه و خودم تنها برگشتم خونه و نگاه که جنگ رزم و رزمه، گفتم که خواهرم دیگه نمیخواد برگرده و تو هم باید این بازی رو تموم کنی. یادم میاد آخرین مکالمه که باهاش داشتم این بود که گفتم که الان از نظر قانونی خب ما یه جورایی گیریم، ولی اگه بذاری ما بریم با پای خودمون، مطمئن باش یه روزی بر میگردیم، ولی اگه نذاری بریم، ما رو به زور نگه داریم، ما میریم و دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینیم. و گفت آره تو خیلی درست میگی و از این حرفا. و شب خوابیدیم، صبح پاشدیم، کلن نظرش عوض شد که نه کجا داری میری و خلاصه یه سری جنگ و دعوا شد. و منم تصمیم گرفتم که دیگه قضیه تموم کنم، یه سری ضعف شکوندم و از این حرفا، و خلاصه یه جورایی دیگه گفت پس برین و دیگه هم سراغی از ما نگرفت. ولی تا مدت ها میومد جلوی در خونه میشست و مثلا قایم موشک بازی در می آورد. کلاً خیلی بیمار بود دیگه، خیلی بدبینی وحشتناکی داشت.
چه سنی بودی؟
خونه شام بخوره جونم.
تو چه سنی بودی عزیز؟ وقتی
من 16-17
اوکی. همچنان درست هم خوب نبود اونقدر؟
بله اصلا خوب نبود. بله یعنی درسم آخرین مسئله زندگیم بود، انقدر مثل کسی که وسط جنگ جهانی سومه به تنها چیزی که فکر نمی کردم درسم بود. و یه جوری هم خب کلا فکر می کردم که الان همبار مسئولیت و نجات دادن همه یه جورایی با منه. خلاصه این که ما رفتیم پیش مامان و با یه وضعیت به حال مالی خیلی بد، چون بابام هیچی به همون نداد و دیگه مامان یه کاری دوباره پیدا کرد و مشغول بود و من خیلی سوالای عجیب غریب تو ذهنم بود، کلا خیلی فکر میکردم و یه سری هم سوالای خیلی فلسفی و سوالایی که شاید چخ برده کسی نخوره. تا اینکه با یکی رفتم پیش یکی از روانشناسامون که فامیل دورمون بود، یه آقای 50 ساله، خیلی هم بهش یه جوری پدرانه بهش پناه بردم. نمیدونم چه جوری شد و چه جوری بگم که این آقا با من رابطه جنسی گرفت و من اصلا نمیخواستم، خیلی سعی کردم در برم ولی نشد. تا اینکه بعد چند بار تقریبا دیگه سر شدم، یعنی فکر میکنم سیستم رو خاموش کردم که دیگه درد نکشم. بعد
چه سنی بودی عزیز؟
همون 17 اینا بودم، یعنی هنوز دیپلم نگرفته بودم.
خب
تا اینکه 18 سالم شد و خلاصه یه دیپلم به زور گرفتم و بعد خیلی تو خونه با مامانم درگیر بودم به خاطر رابطه جدیدش. و میدونی آقای دکتر، یه جورایی مثلا تمام مدت این مدتی که میجنگیدم به خودم میگفتم که خب مادر یه اشتباهی کرده، یه ازدواج بدی کرده و خب اینا تبعاتشه ولی تمام میشه. وقتی مادرم دوباره وارد یه رابطه بسیار غلطی شد، به هر حال از نظر من اون موقع انگار اونم فرو ریخت، یعنی گفتم نه اصلا کلن همه چی غلطه. حالا اصلا خوب نبود به خاطر اون اتفاق آخری که افتاد. تا اینکه خیلی اتفاقی شد که یه سفر اروپا برام پیش اومد و اومدم شکست خانواده نزدیکم. به خودم گفتم اگه میخوام زنده بمونم، خوب بشم و آرزوم که همیشه داشتن یه خانواده خوب و شاد داشته باشم همین جایه و میمونم به هر قیمتی. 3 سال بدون کارت اقامت بودم، سیاه کار میکردم، زندگیمو خودم میچرخوندم. 60 ساعت تقریبا در هفته کار میکردم تا اینکه کارت گرفتم. بازم به خاطر به هر حال هزینه های بالا و اینکه هیچ پشوانه‌ای نداشتم، بازم مجبور بودم خیلی کار کنم. ولی هم مجبور بودم هم از خودم خیلی فرار میکردم، یعنی یه جوری میخواستم سر خودم رو گرم کنم. همه به می گفتن خیلی تنبلی، بیرون نمیری، نمیچرخی، درسی نمیخونی. اولا که اصلا از نظر مالی و زمانی نمیتونستم، دوما این که امروز میدونم که خیلی افسرده بودم بیشتر از اینکه تنبل باشم. 2 سال با یه آقای ارتباط داشتم که رابطه‌ام باشون تموم شد، به جایی نرسید.
چه سنی داشت؟ چقدر بزرگتر یا کوچکتر از تو بود؟ بزرگتر از تو بود.
3 سال از من کوچکتر.
یا حد زدم. اوکی.
بله. بعد سراغ یه روانپزشکی رفتم، حدود 10-15 جلسه. اولا هزینه‌اش خیلی برام بالا بود، دوم این که خیلی جالب پیش نمی‌رفت. هر دفعه می‌رفتم همون سوالای جلسه اولو می‌پرسید، احساس می‌کردم اصلا به من توجه نمی‌کنه. تا اینکه 25 سالم شد با یه پسری دوباره 3 سال از خودم کوچیک‌تر آشنا شدم تو ایران و 27 سالگی با هم ازدواج کردیم. و من اگه بخوام راستش رو بگم اصلا عاشقش نبودم، قلبم نمی‌تپید، ولی با خودم چون مثلا یکی دو بار قبلش برام پیش اومده بود که علاقه من به یه توفایی شده بودم تو مایه های پدرم، اونو بسته بودم، یعنی گفتم اصلا شوخیش هم نمی کنم. بعد تصمیم گرفته بودم با کسی بمونم که به هم آسیب نزنه، امن باشه، خانواده خوبی داشته باشه، که خوشبختانه اقلا این معیارام درست از آب در اومد. کارمون یکم به مشکل خورد به خاطر سربازی، 2 سالی اصلا دور بودیم، من برگشتم اروپا که خونه بگیرم و کارمون.
نه نفهمیدم، من تو برگشتی ایران؟ ببخش عزیز.
بله بله، من وقتی با ایشون آشنا شدم اینجا خونم رو با کارم پس دادم رفتم ایران، چون اون موقع نمیتونست بیاد به خاطر مشکل سربازی. من تقریبا یک سال و نیم دو سال ایران بودم، بعد که دیگه کار سربازیشون پیش اومد من اومدم اینجا که کارشون رو درست بکنم.
نه به من بذار من درست بفهم، تو وقتی ازدواج کردی در اروپا بودی درسته؟
نه رفتم ایران.
بنابراین شما بعد از 3 سالی که به قول خودت در اروپا ماندی و سیاه کار کردی برگشت ایران؟
من 6 سال تو اروپا موندم. وقتی که کارتمو گرفتم من برنگشتم. بعد از 6 سال که رفتم ایران با این آقا آشنا شدم و بعد برگشتم کارمو کردم، رفتم ایران. یک سال و نیم ایران بودم، با هم در رابطه بودیم تا اینکه آخرین یک سال و نیم با هم ازدواج کردیم که من 27 سالم شد. من برگشتم اروپا که کارامونو درست کنیم که اونم بتونه بیاد.
فرزندی هم نداشتید و نداری؟
نه نداشتیم و نداریم.
اوکی.
وقتی برگشت اروپا خیلی کاراشو خوب انجام داد، خیلی زود جا افتاد، مسترشو گرفت، کار خیلی خوبی هم پیدا کرد و منم تو این فاصله با یه خانم روانکاو خیلی نازنین آشنا شدم و امروز که دارم باهاتون حرف میزنم تقریبا 3 ساله که کار روانکاوی میکنم، هفته یه جلسه. با همسرم بالا و پایین زیاد داشتیم، هنوزم یه مشکلاتی هست ولی هر دومون فکر میکنیم که خیلی خوب ازشون بیرون اومدیم. فکر میکنم امروز خیلی دوستش دارم و اینکه تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم و به هر حال فکر میکنم آرزوهام دیگه قراره به اوجش برسه. یه سری سیدی‌ها و کتابایی تهیه کردم، سیدی‌های شما رو چند تا کتاب هم گرفتم که تو این فرصتی که دارم روش کار بکنم. سوالم
نصب کن قبل از سوالت. ببین عزیز، تو هم از اون کسانی هستی واقعا در لجنزار گلی هستی که رویدی. من از آغاز نظام ذهنی و فکری تو یه توانایی هایی داشتی که از یه مقدار درک درست از واقعیت بوده و بعدن برحال مایه هوشی بالایی داشتی. احتمالا پدر و مادر یا هر دوشون آدم های باهوشی بودن ولی اونا کارشون، مخصوصا پدر، به انحراف کشیده، مادر هم همینطور درگیر خودش بوده، ولی تو در اون لجنزار نموندی و شکفتی و کاملا پیداست با وجودی که خیلی اتفاقات تو زندگی افتاده که میتونست تو رو از پا در بیاره و نابودت کنه، ولی بیرون آمدی. نظام ذهنی و استدلالیت هم فوق العاده خوبه، به قول معروف تو ده پوینت، نه حاشیه‌ای، نه توضیح و توجیه بی خودی. و میخوام بهت بگم خوش درخشیدی. بگو عزیز. آلمان هستی تو؟
من نه، فرانسه هستم.
فرانسه.
ولی سمینار آلمانتون اومده بودم.
یعنی همین دفعه دوسلدورف رو؟
بله.
ای کاش میشناختمت. اوکی، بگو عزیز.
خیلی ممنون. سوالم از شما اینه که من همونجور که گفتیم از خیلی جای خیلی دوری اومدم. همه چی که وجود داره سیویشو من بودم، افسرده بودم، مضطرب بودم، پرخاشگر بودم، همه چی بودم. امروز خیلی بهترم، خیلی، یعنی فکر میکنم که همه دنیا مخالف منه یا خیلی خیلی به آرامش کلی و نسبی خیلی جدی رسیدم. ولی خب هنوز اضافه وزنم، هنوز سیگار میکشم. میدونم که قرار روانکاوی رو حتما هم تا آخر عمرم مثل همون ادامه میدم، ولی میخوام ببینم که مثلا یه چیزایی مثل درس، یه خورده بخوام کلمه درستشو بگم حسرته، یه حسرتی دارم که یه کاش یه درس بخونده بودم، یه کاش یه حرفی جدی بودم.
من الان پیشنهاد به تو دارم، تو باید به یه روانشناسی بخونی عزیز، هیچ چاره غیر از این نداری. و شروع کن عزیز. یعنی تو هدفی که بسیار کمکت میکنه و به راهت میاره گرفتن دکترای روانشناسی و قبل از 40 سالگیت هم میگیری، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین برو دنبال این کار، برای این که توانایی هایی که تو داری، ظرفیتی که داری و بعدن گذشته‌ای که پشت سر گذاشتی برای تو مثل یه کوهی بوده که الان بالاش ایستادی، یه سر و گردن از همه بلندتری عزیز، و تو باید بری دکترای روانشناسی رو بگیر. اصلا تو چاره‌ای غیر از این نداری، اصلا به درد این کار می‌خوری. تو کار روان درمانی تو با اون خانم نازنین که گفتی که مطمئنم باید چنین باشه ادامه میدی، ببینی دکتراتو میگیری، مثلا مهم نیست، تو کاملا از عهده‌اش برمیای. مثلا حتی بنازه 1% هم تردید ندارم ماجرای حالا وزن تو، سیگار و اینا رو هم به تدریج با کمک اون خانم میتونی کنار بگذاری. تو کوها رو پشت سر گذاشتی، حالا احتمالاً تپه ها برات معنایی نخواهند داشت، فقط هستن به خاطر اینکه همچنان خسته ای اون راهی و در نتیجه هم تکلیف روشنه. در خصوص بچه دار شدن هم کمی صبر کن که حالت بهتر بشه. مثلا الان همسرت هم که 29 سالشه اگر اشتباه نکنم، یا 30 سالشه، تو هم 33 سالت، درست؟ نه، هنوز یک کمکی وقت داری. به نظر من یه مقداری هر زمان که وزنتو متعادل کردی و سیگار تو کنار گذاشتی برو دنبال بچه. بنابراین تکلیف اونم روشنه. ولی میری روانشناسی میخونی عزیز؟
بله. پس به این زودی به فکر بچه، چون ما برنامه‌مون تقریبا مثلا 5-6 ماه دیگه بود.
نه 5-6 ماه دیگه میتونی اگر وزن کم کنی سیگار بذاری کنار. هر وقت وزن کم کردی سیگار گذاشتی کنار، دو ماه بعدش برو سراغ بچه.
بله. خیلی ممنون.
بنابراین تکلیف کار روشنه. و اگرم من تو این سفر آمدم و اگر آمدی و خواستی اومدی تو همسرت، خوشحال میشم بیای خودتو معرفی کنی. برای اینکه کسانی مانند تو برای من الگو مدلای فوق العاده‌ن. یه روزی فکر کردم و متاسفانه الان حجم کارها اجازه نمیده، ولی دلم خواست حتی شاید هم حالا یه کسی رو مأمور کنم که تو این رادیو برنامه‌های رادیوی تلویزیونی من بگرده. شاید یه 50 نمونه مانند تویی که از وسط لجنزار این گل نیلوفر به قول معروف آبی بیرون آمده درخشیدن و تو یکی از اونایی عزیز. تو میتونستی کاملا صفر صفر باشی و حالا صد صدی. مثلا نگران موارد جزئی مثل که خودت اشاره کردی، ضمناً واقع بینی تو رو برای اینکه بتونی از جا بکنی خودت رو بسیار بسیار بهش اهمیت میده و به همین جهتی که شروع کن به خوندن و مطمئن باش که دکتر روانشناس بسیار بسیار خوبی خواهی شد، همه گونه همه جوره. و همین قدم که یه مقدار مشکلاتی از این قبیل رو حل کردی، اشکال اختلافاتی که داری عادی، اونا اجتناب ناپذیره. به هر حال تو در جنگ بودی، حالا یه مقدار طوفان خاک و گرد داری. ببینید بذار این ریزگردها هم به تو اینجا اونجا بخورن، خیلی بهتر است. گلوله هایی است که قبلا به تو می‌خورد همچنان مقاومت کردی و مالی. و برات هم آرزوی بهترین ها رو دارم. فقط یه جمله از سر کنجکاوی من بگو، خواهر چه می‌کنه؟
خواهرم یه ازدواج کرد. خواهرم الان داره دکترای فیزیک همراه با یه چیز دیگه، یه تخصص دیگه است، اومده اروپا بورس گرفته. ولی خواهرم یه خورده خیلی مضطربه. خواهرم هم یه روانشناس خیلی خوب پیدا کرده و داره باش کار میکنه، ولی ازدواجش ناموفق بود، تقریبا الان جدا شده و یکی دوبارم پنیک اتک کرد. اون خیلی بیشتر از من مدل آسیبامون فکر میکنم خیلی تفاوت داشت با هم، یعنی یه خورده کاراکترمون هم با هم فرق میکنه، ولی اونم الان حالش خیلی بهتره.
اوکی. برحال برای تو همسرت، برای خواهر و مادر آرزوی بهترین ها دارم و خوشحال هستم که باهات صحبت کردم. و بنابراین خانم دکتر مواظب خودت باش، به امید روزی که بتونی خودت رو با یه همچین نامی به کسی معرفی کنی یاد این لحظه باش. برای خوشحال هستم با صحبت.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم.
خسته نباشید. مرسی عزیز. چنگان ارجمند با ما باش.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631 قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت در شهر ایروین. یک شنبه 26 خوشبختی و موفقیت 4 تا 7 بعد از ظهر در ایروین. همچنین کنفرانس کیستم من، سالم، نرمال و یا بیمار رو از روز سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. 28 جولای سه‌شنبه کنفرانس کیستم من، سه تیپ شخصیتی سالم و نرمال و بیمار. و همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود در وست ولی کالج و 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 خواهم داشت که آگاهی های بیشتر رو بعدا به اطلاعتون خواهم رسوند. و بالاخره شنبه 10 اکتبر رادیو همراه جشن مهرگان رو در سابان تیاتر در بیورلی هیلز برگزار خواهد کرد و ساعت 8-11 شب روز شنبه 10 اکتبر جشن مهرگان با همکاری بسیاری از هنرمندان. علت اعلانش هم بیشتر به خاطر این است که دوستان از این برنامه که جمعیت 2000 نفر رو ما خواهیم داشت خبر داشته باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عزیزم،
خوب هستین؟ متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم از این وقتی که در اختیار من قرار دادین و خیلی تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
من در خدمتتونم. یه ذره گلوی من یه ذره اذیت شده اینه که جوابتون ندادم. بفرمایید، در خدمتتونم.
ای جانم ببخشید. آقای دکتر من اولی بک‌گراندی از خودم خدمتتون عرض می‌کنم، بعد هر چیزی که شما سوالی داشتین من خودم کار می‌کنم در خدمت شما.
بفرمایید.
من از ایران خدمتتون تماس می‌گیرم.
یه کمی هم باید بلندتر صحبت. ببخشید منو. یه کمی بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
باشه، تشکر. من از تهران خدمتتون از ایران تهران خدمتتون تماس می‌گیرم. پسری هستم 23 ساله، گی، تقریبا مفعول، بعد دانشجوی رشته مورد علاقه تو بهترین دانشگاه ایران، بعد فرزند دوم و آخری خانواده‌ام. یه خواهر دارم از خودم 8 سال بزرگتره، چند سال ازدواج کرده، از ایران رفته. بعد حدود 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، یه رابطه خیلی سطحی با ایشون داشتم که اصلا ایشون خیلی من رو اذیت کردن، اصلا ایشون گی بودن رو قبول نداشتن. و بعد 1 ماه که خب مثلا من فکر میکردم که ایشون در من ابراز علاقه میکنه، فهمیدم که ایشون مثلا من رو مضحکه قرار داده بود و اصلا همجنسگرا نیست و اصلا زن داره و اونا. خیلی ضربه خوردم. چند روز بعد از تمام شدن این رابطه با یه آقای آشنا شدم توی یه سایت اینترنتی. بعد از اون این آقا که باشم شدم توی سایت اینترنتی، تمام اطلاعاتی که به من از خودشون داده بودن دروغ بود. یعنی حتی عکسی که من باهاش سر دیت رفتم عکس خود این آقا نبود. تمام اطلاعات، از اطلاعات زندگی، کاری، خانوادگی، مالی، تمام چیزی که من گفته بودم دروغ بود.
چند سالش بود؟
جانم
ایشون چند سالش بود یا گفته بود چند سالشه؟
نه چند ساله که فکر میکنم همسن خودم بودن. ایشون 23 سالشون بودن. فقط همچنین که راست گفته بودن همسنشون بود فکر میکنم.
درباره همجنسگرا بودنشون چی؟
درباره همجنسگرا بودنشون نه، من با هاشون رابطه 2 ساله که داشتم نه همجنسگرا بودن، یعنی مشکل تو اون زمینه نداشت.
خب پس
من
اون
تو سایت همجنسگرایی هم با ایشون آشنا شده بودم.
اوکی. خب
بعد ما رابطه رو ادامه دادیم. من به خاطر رابطه همون 1 ماهه که تو شکست خورده بودم فقط میخواستم که با یه نفر باشم. این در واقع به خاطر فراموش کردن یه رابطه خیلی سطحی و مسخره وارد رابطه با این آقا شدم. حدود 40 روز از رابطه ما گذشت و من فقط چجوری بتونم که، یعنی ایشون اصلا بروز نمیدادن احساساتشون رو به من، مشکلاتشون رو. خب خیلی مشکلات خانوادگی اینو داشتن، یعنی با هاش دوست که حتی من مثلا ازش خواهش میکردم، التماس میکردم که مثلا با من بگو، با من در جریان بذار، مثلا یعنی خیلی دوستشون که خودم بهشون نزدیک کنم، ولی خب ایشون خیلی دوستش دیوارا حفظ بشه. تا اینکه بعد از حدود 40 روز، یعنی بهتون میگم واقعا ایثار از خودگذشتگی من، چون من واقعا این پروانه دور ایشون میچرخیدم تو این 40-50 روز، یه سری چیزای مشکوک، یه سری پی بردم به روابط مشکوک ایشون که ایشون علاوه بر که با من هستن با بقیه هم در ارتباطن. که چند بارم خب من مثلا سرنخی گرفتم چون من گفتم شما شکاکی، مشکل داری فلان اینا، خلاصه منو پیچوندن از بحث رو کردن. که توی روز 40-50 رابطه تقریبا 2 ماه من دیگه فهمیدم، یعنی اینکه من دیشه ایشونو برداشتم و متوجه شدم که بله ایشون با اون چند نفری که به من میگفتن نمیدونم دوستمه، پسر خالمه و و و، فهمیدم که نه ایشون مثلا با اینا دیت داشته. حالا به گفته خودش میگم رابطه جنسی باهاشون نداشتم، ولی خلاصه من فهمیدم که من خیانت کرده بوده، یعنی میرفته اینا رو میدیده، در صورتی که خیلی ایشون غیرتی بود، یعنی انقدر ایشون رو من حساس بود. من کوچکترین اپلیکیشن ارتباط جمعی هم حتی وایبر، واتساپ، این چیزایی که همه دارن هم من نداشتم، چون ایشون نه دوست داشت که من عکسم رو کسی ببینه، نه ایشون دوست داشت که من کلا با کسی ارتباط داشته باشم. ولی خب میگم من دیگه خواستم اون دوران تموم کنم این رابطه‌نو، ایشون به دست و پای من افتاد، من گفتم نه نکن این کارو، من عوض میشم، هر چی که تو بخوای میشم. فهمیدم یعنی یه جوری که گفت نه منو یا بکش همینجا یا اینکه ادامه بده. که خب منم به خاطر علاقه که به ایشون همون داشتم ادامه دادم و شروع کردم ساختن این رابطه. چند وقت گذشت، حدود 1 سال گذشت، من مادر پدرم از ایران رفتم، حدود 3-4 ما با هم زندگی مشترکم داشتیم چه منزل ما. بعد از این سه ماه من مادر پدرم که اومدن ما یه رابطه مشکل خانوادگی پیدا کردیم، من خیلی به هم ریختم. خب نمیدونم حالا با این آقا 3 ماه زندگی کردیم، مثلا زده شده بودیم، خسته شده بودیم، نمیدونم چی شده بودیم که رابطه پارتنری من با ایشون هم تحت تاثیر قرار گرفت.
که من دیگه بهشون گفتم به من زنگ نزن، مادرم ازشون خواست که دیگه من زنگ نزنن، اینا تموم شد این رابطه. یک هفته ما قهر بودیم با هم، بعد یک هفته دوست صمیمی ایشون اومد پیش من، دوست 14 15 سالشون که در جریان رابطه ما از اول بودن، سن بسنی ترین دوستشون هم بودن، اومدم پیش من گفتم که آره این آدم خیلی آدم پستیه و واقعا من اینجوری، اون چی که شروع کردم از ایشون گفتم و ایشون گذشته خیلی نمیدونم گذشته که نامناسبی هم دارن و همیشه به من میگفتن که کاری به گذشته من نداشته باشه.
مقصودتون در چه زمینه؟ نسب کنین در چه زمینه نامناسب؟
در زمینه که خب ایشون ببینید جمع دینی‌های ایران خیلی کوچیکه، خیلی ایشون رو میشناختن، بعد ایشون با اینکه ادعا میکردن که فاعلن ولی با خیلی از فاعلای دیگه هم در ارتباط بودن که به من گفتن که ما ارتباطمون فقط دوستی بوده. من یه موردش هم که خب تونستم ثابت کنم دیدم که بله ایشون رابطه دوستی فقط داشتن، ولی ایشون رابطه‌های چیز داشتن، رابطه‌های مشکوک، یعنی به صورت که مثلا ایشون با یه زن با یه مرد زندار ارتباط داشتن که در جواب اینا به من میگفتن که نه من مثلا فقط توجیه می آوردن برای من، نه من پدر مادرم چون مثلا جدا شدن، ایشون پدر مادرشون اصلا جدا شده بودن، اصلا هم وضع خانوادگی مناسبی نداشت، اصلا مادرشون خانم موجهی نبود و پدرشون خیلی بی‌مسئولیت بود و همیشه در جواب اتفاقات گذشته این توجیه ها رو بر من می آورد که من پدرم بی‌مسئولیت بوده، من مجبور بودم تو سن 15 16 سالگی واسه این آدمو بپلکم و توجیه میگم توجیه خودشو داشت برای خودش. که میگم این دوست 14 ساله ایشون اومد به من گفت و برگشت به من گفتش که الان هم ایشون با یکی در ارتباطه و داره به تو خیانت میکنه، و با اینکه خب یه رابطه یه ساله وقتی 7 روز توش دعوا بشه مسلما تموم شده نباید فرض بشه، گفتش که آره این همزمان که با توی با کسای دیگه هم هست و اینا، که بماند من اینا اثبات کردم توی همون یه هفته ایم که با من ایشون قهر بودن، ایشون وقتی بودن دوست پسر قبلیشون رو دیده بودن، سایت های سوشال نتورکشون رو فعال کرده بودن، دیت گذاشته بودن و و خیلی کارهای دیگه. ما آشتی کردیم دوباره، یعنی من پا پیش گذاشتم ایشون باغوش باز پذیرفتم و در جواب من گفتن تو به من گفتی این رابطه تمومه وگرنه من نمیخواستم تموم کنم دیگه، توجه خوشو که چون مادر تو منو قسم داده بود که دیگه پسر من زنگ نزن، من زنگ نزدم و فلان و فلان اینا، که بعد من دوستشون یه سری چیزا به من گفته بود ولی من که با ایشون آشتی کردم تک تک کارهایی که ایشون چون یه هفته کرده بودن رو شد، که اولش هم به من میگفتن نه تو داری اشتباه میکنی، مثلا اولش به این راضی میشد که آره من تلفنی با دوست پسر قبلیم حرف زدم، بعد به این راضی میشد که نه مثلا من عکسش هم دیدم، بعد که دیگه من بهش یه دستی زدم گفت نه من رفتم دیدمش، میگن که خیلی ما دعوا داشتیم و این رابطه گذشت. تا چند وقت پیش میگم چون ایشون به من گفته که به گذشته من کار نداشته بود، ولی حتی من به گذشتهش کار نداشتم، گذشتهش به من کار داشت، برای اینکه هر جا که ما میرفتیم ایشون رو میشناختن، ایشون یه سری ها رو میشناخت، یه سری چیزا به من میگفتن راجع به ایشون، خب دوستامون جمع دوستامون و اینکه توی دعوای اخیرمون که تقریبا باز تموم شدن رابطمون شدن، تقریبا 10 روز رابطمون رو تموم کردیم از طرف منم باز تموم شده این رابطه، دلیلش این بودش که من فهمیدم که ایشون 6 ماه اول، حالا دقیق نمیدونم چند ماه اول رابطه، 6-7 ماه اول رابطه نه تنها که با کسی در ارتباط نبود، حالا خودش که میگه ارتباط جنسی نبود چون ایشون شهرستان بودن اون آدم شخص سوم، ولی به من گفتش که یکی از دوستای استریت من اومده، من میخوام برم ببینم چه شهرستان، من همون موقع مشکوک شدم، بازم طبق معمول با ایشون دعوا کردم، ایشون هم گفتن که نه تو شکاکی تو فلانی اینا، ولی الان بعد 2 سال من فهمیدم که نه ایشون که من خودم بردم دوست پسرم و سر دیت با ایشون، فهمیدم که نه سر و سری بین اینا بوده و در صورت یه جورای خیانت، یعنی من ایشون دارم خیانت. بعد حالا رابطه‌مون تموم کردیم، توی این 2 سال هم اتفاق خیلی ایشون خیلی دروغ میگفتن، خیلی پنهون کار بودن، گذشته خوبی نداشتن، خانواده اصلا خوبی نداشتن، بعد اواسط رابطه هم مادر ایشون متوجه رابطه ما شده بود، با من صحبت کرد، من این حقیقت که همجوری که دارم با شما صحبت میکنم بهشون گفتم، گفتن که آره ما همجنس گرا، اینطوری که ایشون مادرشون خیلی فشار آورد به پارتنر من برای تمام کردن رابطه ما، خیلی اذیت کرد.
خب حالا عزیز با توجه به این حرفایی که تو میگی، یعنی شما فقط به نوعی در ارتباط با ایشون ایبایی راداشو گفتی همه گونه همه جوره برات هم حتمی و قطعی شده، این تویی که باید با تمام وجود رابطه رو قطع میکردی و او رو کنار میگذاشتی و به دلایلی که شخصی و فردی هست بی خودی یک کسی رو که اینگونه تو میشناسی و معرفی میکنی و باورداری برای چی از رفتنش ناراحتی؟ یا خب رفت که رفت. ببین عزیز، من گرفتاریم همیشه با دوستانی که مانند شما صحبت میکنن اینه که من میگن این آدم اینجوری بده 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 بده، پس چرا کار خوب نمیکنه؟ خب شمایی که میدونید این آدم اینقدر بده 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 بده، انتظار کار خوب برای چی ازش داری؟
خب نه جسد از همه که فیلمی که من خواستم بعدیه سه اول خدمتون بگم، ولی آقای دیشو ببینید شما ایرانی نیستیم، من نمیدونم تا چه حد مثلا با همجنسگران ایران مثلا در ارتباطیم، یعنی توی ایران همجنسگرایی گرایش جنسی نیست، بیماری روانیه و شما نبا، یعنی در واقع مثل این کار من قصد توهین ندارم، ولی مثل این که شما بخواین از بین یه مش آدم بیمار روانی بخواین یه پارتنر انتخاب کنی، خب باز بالاخره من احساس کنم این دیگه، من نمیدونم، یعنی من
نه آخه ببین عزیز، نه نه آخه فرقی نمی کنم، من بحثم دو چیزه، شما اگر من میگید یه آدمی بده 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 ولی همچنان برای من خوبه که من بحثی ندارم، ولی باید با اون بده بده بدش بسازی. شما من میگید در یه چنین محیطی آدم نسبتاً خوب پیدا نمیشه، من نمیدونم، اصلا خبر ندارم، شما میگید من قبول میکنم، خیلی خوب، من وقتی که میرم یه مغازه‌ای کوشش بکنم بهترین غذاشو بخورم، ولی این غذاش بسیار مزخرف و بده، خب همچنان همینه که نتیجه گیر من میاد دیگه. به من میگید این آدم اینقدر بده بده ولی همچنان از بقیه برای شما کمی بهتره، خب برید دنبالش. اما اگر این آدم بده بده اینقدری هست که به درد دیگه نمیخوره، شما را آزار میده، ضمناً شاید کسان بهتری برای شما باشن، خب با ترکش کنید. موضوع خیلی روشن عزیز، درست مثل خریدن دو تا کفش، این کفش 100 تومنه، اون کفش نمیدونم 1000 تومنه، ولی این دو برابره اون بیشتر نمیارزه، خب آدم 100 تومنیه رو میخره دیگه. یعنی من فکر میکنم چرا شما بیخودید سر این موضوع اینقدر گرفتارید. حالا پرسشتون با توجه به این حرفا از من چی میتونه باشه عزیز؟
خب پرسش اینه که میدم، من میخواستم همین که دقیقاً بدونم این تفسیر به نظر شما، چون من خوبیاشم میخواستم بگم.
حالا دو تا خوبیش چیه؟
آقای دکتر خودتون خوبیش اینه که خب من روی سری چیزایی که خیلی حساس بودم